بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين. سوره جحد یا کافرون به ما درسی بزرگ می دهد و به پیامبر می فرماید به کافران بگو من آنچه را شما می پرستید نمی پرستم و شما هم خدای مرا نمی پرستید، نه من پرستنده ام آنچه را می پرستید و نه شما پرستنده اید خدای مرا. دین شما برای خودتان و دین من برای من. این یک درسی است که امت مسلم باید آن را از قرآن فرا بگیرد و به آن عمل کند و با هیچ کافری سر سازش نداشته باشد. از ابتدای تاریخ دو گروه در برابر هم بوده اند، یکی الهیون به رهبری پیامبران که تنها خدا را به وحدانیت می پرستیده اند و فقط از او فرمان می برده اند. در برابر اونها کافرانند که خدای را انکار می کنند یا برای او شریک می تراشند. اینها انسانهای منحرفی هستند که از طریق فطرت و هدایت الهی منحرف شده اند و راه و مقصد را گم کرده اند و اصرار دارند بر انکار خدا همیشه نبردی بین این دو گروه برقرار بوده، فلاسفه ای هم بوده اند در این دو طریق متضاد. یکی فلاسفه الهی و معتقدان به خدا و دیگر فلاسفه مادی و طبیعی که منکران خدا بودند. این دو طرز اندیشه در طول تاریخ جریان داشته است تا به امروز. فلاسفه الهی شخصیت‌هایی بودند مانند سقراط، افلاطون، ارسطاطالیس. در مقابل فلاسفه مادی کسانی بودند مثل تالس، دموکریت یا زیمقراطیس که معتقد به خدا نبودند و هستی را ماده می دانستند بدون خالق و هستی را بدون هدف قایی. این دو طرز فکر از یونان به اسکندریه آمد و از آنجا به اروپا. فلسفه الهی که از دامان اسلام برخاسته بود نشر می‌داد افکار معنوی را و این که جهان معنا دارد و مقصد دارد و مبدع دارد. اما در اروپا یک تجدید حیات در مسائل علمی پدید آمد و در برابر مذهب علم قد علم کرد. مردم در اثر گسترش اختراعات و توسعه علوم حس و تجربه ناگهان خدا را فراموش کردند، به طوری که سن اگوستن گفت دیگر خدا مرده است و علم پرستیده شد و مرکز علم معبد شد و فلاسفه مادی در اروپا ظهور کردند که هر کدام انکار می کردن خدا را، روح را، معنویت را، وحی را، معاد را. افکار این دانشمندان و فلاسفه جاهل منکر به خدا در اروپا گسترش پیدا کرد تا کم کم کسانی پیدا شدند به نام نیچه، هگل، اسپینوزا و بالاخره کارل مارکس. اینها می گفتن اصولا دین و خدا دروغ است، جهان پس از مرگ نیست و بشر ماده است، یک ماشین تکنیکی است و پس از مرگ نابود می شود و دیگر حیات پس از مرگ نیست. استدعا می کنم به این مسائل توجه کنید تا اینکه یک یهودی در آلمان به نام کارل مارکس پیدا شد، فلسفه ماتریالیزم را توسعه داد و به آن جنبه علمی بخشید. ماتریالیزم یعنی اصالت ماده، یعنی آنچه دیده می شود، لمس می شود، شنیده می شود اصالت دارد و غیر آن دروغ است. اینجا بود که غیب را و دین را و وحی را و خدا را انکار کردند. گفتن هر چه هست ماده است و این ماده آفریدگاری ندارد، بر اثر تصادف این جهان پدید آمده، برای جوامع بشری نیز دورانهای تکاملی قائل شد. گفت یک روز بشر زندگیش اشتراکی بوده در وحشیگری، بعد دوران دامداری و کشاورزی پیش آمده، بعد دوران فئودالیسم، بعد دوران بورژوازی و سرمایه‌داری و بالاخره روزی انقلاب کارگری در دنیا پیدا میشه و حکومت جهانی را ایجاد میکند تحت عنوان فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک و و سیستم اجتماعی سوسیالیسم و بعد از سوسیالیسم سیستم برابری اشتراکی کمونیسم. این طرز فکر کارل مارکس یهودی بود که خدا را انکار کرد و اصالت داد به جبر، به دیالکتیک و تضاد و بالاخره سیستم کمونیسم بین الملل. رفیقش انگلز نیز با او همکاری کرد در تدوین این فلسفه، اما برخلاف انتظار در آلمان و فرانسه و انگلیس که کشورهای سرمایه‌داری بودند، انقلاب کمونیستی ایجاد نشد و در روسیه تزاری که هنوز در مرحله فئودالیته بود این انقلاب کمونیستی به دست لنین ایجاد شد. لنین با تزار به مبارزه برخاست و قیام‌های کشاورزان و کشتارهای فجیع تا بالاخره کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به وجود آمد و لنین مبنای حکومتش را بر مارکسیزم و ماتریالیزم قرار داد، ولی مردم زیر بار نمی رفتن. سالها کشتار بود. این حکومت که می گوید من حکومت خلقیم، به دستور لنین و به دست تروتسکی یهودی رئیس سازمان امنیت روسیه، نزدیک 6 میلیون انسان کشته شد تا مرام مارکسیزم لنینیزم در روسیه استقرار پیدا کرد، ولی تلاش کرد که این مرام را در دنیا به عنوان یک نظام مترقی خلقی گسترش دهد. مردم، درست در همون موقع در ایران قیام‌های اسلامی ایجاد شده بود علیه نفوذ انگلیس و روسیه در این کشور. یک قیام در آذربایجان بود به وسیله شیخ محمد خیابانی، یک قیام در خراسان بود به وسیله کلونل پسیان میرزا تقی، یک قیام در گیلان بود به وسیله مرزا کوچک خان که یک روحانی مسلمان مبارز بود. در خود تهران هم اتحاد مسلمانان بود که از دستورات و مکتب مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی دستور و الهام می گرفت. مرزا کوچک سعی می کرد یک حکومت اسلامی در ایران به وجود آورد و حلقه های این قیام در آذربایجان، گیلان، خراسان، تهران به هم پیوند خورد و کشور از وجود بیگانه پاک شود. من میخواهم خیانت های کمونیسم را در ایران خودمان برای شما مشخص کنم. ارتش انگلیس تا منجیل نزدیک رشت آمده بود. مرزا کوچک خان با ارتش انگلیس می جنگید و بعد روسیه به او قول کمک داده بود. در این موقع در ایران در اسفند 1299 کودتای رضاخان به وجود آمد و این قزاق خودفروخته خائن به دستور انگلیسی ها روی کار آمد و فشار آورد به روی مرزا کوچک خان. مرزا کوچک خان که در یورش انگلیس ها و رضا خان قرار گرفته بود از روسیه انتظار کمک داشت که ناگهان یک عده کمونیست از باکو با کشتی وارد رشت شدند علیه مرزا کوچک خان مسلمان دلیر کودتا کردند و با انگلیس ها همدست شدند تا این که رضا خان روی کار آمد و لنین که خودش را یک فرد خلقی انقلابی می دانست گفت حکومت رضا شاه یک حکومت ملی مترقی است که بایستی تقویت شود. این اولین خیانت کمونیست ها بود که سلطنت دست نشانده پهلوی را در این کشور پابرجا کردند. آنگاه کشور مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر انگلیس ها اداره می شد و روسیه سخنی بر زبان نمی آورد. تا اینکه جنگ بین الملل دوم اتفاق افتاد، ارتش شوروی و ارتش انگلیس کشور ایران را اشغال کردند. آنگاه بود که اسلحه متفقین از همین راه آهن ایران از جنوب به شمال منتقل می شد و به روسیه منتقل می گردید تا روسیه توانست بر آلمان پیروز بشه. یعنی اگر ایران نبود، اگر این لوکوموتیوهای پر اسلحه از روی استخوان این ملت دردمند ایران عبور نمی کرد، حکومت کمونیست استالینی در برابر ارتش آلمان شکست می خورد. بعد از پایان جنگ دوم جهانی، شوروی به عوض این که پاداشی به این ملت مسلمان نجیب بدهد، شبکات حزب کمونیست را در ایران گسترش داد. نام این شبکات شد حزب توده ایران، یعنی از شهریور 320 به بعد حزب کمونیستی توده در ایران تشکیل شد و چون حکومت ایران ضعیف و ناتوان بود، این حزب توانست در سراسر ایران نفوذ کند و عده‌ای را بر گرد خودش جمع کند. مردم، ارتش شوروی داخل ایران بود و حزب توده در سایه حمایت ارتش شوروی در ایران به خیانت می پرداخت، تا اینکه روس‌ها نقشه تجزیه ایران را کشیدند. حزب دموکرات آذربایجان را تشکیل دادند به رهبری جعفر پیشوری خائن و غلام یحیی که وزیر جنگشان بود. آذربایجان را از ایران جدا کردند و یک همچنین تشکیلاتی نیز در کردستان به وجود آوردند. یک سال آذربایجان ما شاهد جنایت‌های عمال شوروی و حکومت پیشوری بود، ولی بالاخره مردم رشید آذربایجان قیام کردند. قبل از اینکه ارتش شاه از زنجان به طرف قافلان کوپیش برود، خود مردم آذربایجان عوامل توده و دموکرات را از سرزمینشون بیرون راندند و دو مرتبه به آغوش ایران بازگشتن. این خیانت دوم. آنگاه در سال 329 نهضت ملی شدن نفت در ایران ایجاد شد و صنعت نفت که به وسیله انگلیس ها اداره می شد ملی شد و مردم مسلمان ایران با ها را از ایران بیرون برانند. رابطه با انگلیس را قطع کنند. سفارت انگلیس و کنسولگری هایش را ببندند و نفت در زمان دکتر مصدق ملی شد. اما علیه ایران توطئه ها بود. در رأس همه توطئه ها حزب توده بود و روسیه که میخواست با بند و بست هایی که با انگلیس و امریکا داشت دو مرتبه راه استعمار را به ایران باز کنه. هر روز در کارخانه ها اعتصاب به وسیله حزب توده، هر روز در خیابان ها تظاهرات، در 23 تیر کشتار در خیابان های تهران و حزب توده مشغول کارشکنی و نفاق افکنی بود و روسیه. آی مردم، در همون وقتی که نفت ایران را نمی خریدند، در همون وقتی که کشتی نفت ایران را روی آبهای دریا توقیف کردند، روسیه بازار نفت اروپا را پر کرد تا کسی از ما نفت نخرد. یک دفعه سر و کله یک روس در ایران پیدا شد به نام کافتارادزه. کافتارادزه می گفت نفت جنوب باید ملی شود. حزب توده در خیابونها فریاد می زد نفت جنوب ملی شود. مردم مسلمان ایران می گفتند نفت در سراسر کشور باید ملی شود. کافتارادزه می گفت نفت سمنان را باید به شوروی بدهید. حزب توده هم می گفت باید نفت شمال به شوروی داده شود. این خیانت آشکار حزب توده بود که رسماً از شوروی دفاع میکرد و میگفت نفت را باید به شوروی داد. در کابینه قوام السلطنه سه وزیر توده‌ای شرکت کردند، یعنی اینها با عامل انگلیس متحد شدند. این خطراتی بود که اینها به وجود آوردند. بالاخره بر اثر فشاری که از طرف روس و انگلیس وارد شد، حکومت وقت ایران دچار ورشکستگی اقتصادی می شد. در همون وقت ایران 10 تن طلا از شوروی طلبگار بود، اما بودجه پرداخت حقوق کارمندان را نداشت. آنچه التماس کرد که این طلاها را به ما تحویل دهید دولت شوروی نداد. بالاخره نقشه های کشیدند تا حکومت نهضت ملی سقوط کند و کودتای ننگین امریکایی 28 مرداد به وجود بیاید. این نقشه های خطرناکی بود که اتحاد شوروی در آن دست داشت و عاملش حزب توده بود. شاه برگشت، امریکا برگشت، استعمار دوباره در ایران نفوذ پیدا کرد. اما همین روزها حکومت شاه را تأیید می کردند برای اینکه شاه نفت را به امریکا می داد، گاز را به شوروی می داد. شوروی تأیید می کرد سلطنت شاه را و افراد حزب توده مسافرت کردند به شوروی و به کشورهای کمونیستی شرقی اروپا تا اینکه انقلاب اسلامی در ایران شروع به شکوفایی کرد و سرانجام به رهبری امام ایران آزاد شد و زنجیر استعمار 400 ساله و استبداد سلطنتی 2500 ساله را از هم گسیخت. من این حرف را به یکی از رئیس جمهورهایی که ما را نصیحت میکرد که چرا با شوروی مخالفت میکنید گفتم ما انتظار داشتیم که کشور شوروی از انقلاب اسلامی حمایت کند، تأیید کند، کمک کند، زیرا این انقلاب ضد امپریالیسم بود همچنان که او ادعا می کند. اما دیدیم شوروی نه تنها از انقلاب ایران و از مردم ایران هیچ گونه سپاسی نگفت، بلکه فقط 10 روز بعد از انقلاب کلاشنکوف های روسی روی دوش افراد خائن کمونیست مثل کموله و دموکرات در کردستان قرار گرفت و گلوله هایش به سوی قلب پاسداران و سربازان ما نشانه رفت. این مزدی بود که شوروی داد که کردستان را علیه ما برانگیخت و افراد حزب توده که سالها در اروپا رفته بودند 2 مرتبه بازگشتند، شبکاتشون، تشکیلاتشون را اینجا گستردند، در دانشگاه ها، در کارخانه ها، همه جا نفوذ کردند، حتی کوشیدند در بعضی تشکیلات نظامی اندکی رسوخ پیدا کنند. این خیانت این خلقی ها بود. دیدین خودشون گفتند ما منافقانه با این انقلاب عمل کردیم. گفتند ما طرفدار خط امامیم، ما طرفدار جمهوری اسلامی ایرانیم. این حکومت اسلامی هم بهشون اجازه داد روزنامه چاپ کنند، تشکیلات داشته باشند. با وجود این که ما اطلاع به خیانت اینها داشتیم. در دنیا هم سر و صدا بلند شد که حکومت جمهوری اسلامی چرا از شفیها حمایت می کند، ولی ما حمایت نکردیم. چشمهای بیدار پاسداران ما و مردم دقیق و تیزبین ما مراقب اعمال این شیطانهای ضد اسلام بود. اینها نقشه می کشیدن با یک کودتا حکومت کمونیسم را در ایران به وجود بیاورند. نقشه براندازی بود. آی مردمی که دعای کمیل میخوانید، ای مسلمانان قهرمانی که در مهدیه حجت ابن الحسن تا نیم شب به آستان حق نیایش میبرید، آی مردمی که فرزندان خود را به قربانگاه میفرستید، بدانید بیگانه ها علیه ما در حال توطئه هستند. این انقلاب عظیم، این نهضت مقدس اسلامی برای همه ابرقدرت ها ضرر دارد، خطر دارد. برای اینکه در شوروی 45 میلیون مسلمان زندگی می کند، اونها تشنه اسلام هستند. برای اینکه مسلمانان افغانستان با الهامگیری از انقلاب ما با ارتش سرخ مبارزه می کنند، برای اینکه انقلاب ما منافع پلید امریکا را در منطقه به مخاطره افکنده، این است که در سوراخ‌ها، در دخمه‌ها این شیاطین، این حشرات کمین کردن علیه ما، حکومت ما، امامت ما، جمهوری ما، آزادی و استقلال ما. اما آی مردمی که دعا می کنید به این قرآن قسم، حکومت اسلامی ایران یک معجزه است که تنها خدا این جمهوری اسلامی را حفظ میکنه. ما این مسئله را میدونیم. شما دیدید این آقای عمویی که در تلویزیون سخن میگفت از سران حزب توده است، 24 سال تو زندان شاه بود، یک کلمه اقرار نکرد. ولی در ایران اسلامی به مجرد اینکه در پای میز حاکم شهر قرار گرفت، هر چه در دل داشت گفت. این حقیقت چه حقیقت است؟ خبرگزاری فرانسه گفته در تاریخ کمونیسم سابقه نداره که سران حزب کمونیسم به این صراحت اقرار کنند. شما نمیدونید وقتی بهآذین نویسنده و متفکر مشهور کمونیسم در ایران که کتابها دارد، تئوریسینه، میاد در تلویزیون میگوید کمونیسم در ایران به بن‌بست رسیده زیرا مردم ایران دارای اعتقاد اسلامی هستند، کمونیسم را نمیپذیرند. بنابراین آنچه در ایران اتفاق افتاد مرگ کمونیسم نه در ایران تنها بلکه در کل جهان بود.
و ملت‌های مستضعف دنیا فهمیدند ابرقدرت شوروی هم مثل امریکا استعمارگر است، امپریالیست است. آی دول مستضعف جهان، از امریکا به آغوش شوروی پناه نبرید، از شر شوروی به آغوش امریکا پناه نبرید. اینها همه خطرناکن. یکی گرگ است، یکی قصاب است. یک امت مسلم باید بگوید لا اعبد ما تعبدون، نه به این کافر پناه ببرد نه با اون کافر سازش کند. امروز عظیمترین قدرت در دنیا قدرت جمهوری اسلامی است که داره با هر دو دستش با دو دشمن بزرگ جهان می جنگه. ما چه بگوییم؟ به ما گفتن
جمهوری اسلامی نجفتی نجفتی 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 جمهوری اسلامی.
من یه مسئله رو افشا میکنم، اما مطمئن نیستم که رادیو پخش کنه، ولی به عنوان اینکه در تاریخ بمونه اینجا میگم برای شما. شوروی الان یه نبردی با ما داره از طریق صدام. همین هفته پیش باز طارق عزیز رفت شوروی. شوروی سنگین ترین اسلحه را به صدام تحویل میده، یعنی آن موشک 12 متری با 4 موتور وقتی میاد در دسپول و صدها زن و کودک و مرد و جوان را به خاک و خون میکشه، این موشک مال شوروی است. شوروی در قتل فرزندان ما دست داره. آن میگ 25 که میآید پل دختر را و دهلوران را بمباران میکند و صدها مسلمان را نابود میکند مال شوروی است. اون تانک T-72 که در خاک ریزهای والفجر به سوی فرزندان ما گلوله می پراند مال شوروی است. شوروی مستقیما با ما در جنگ است، ولی امریکا و انگلیس و اسرائیل نیز با او هماهنگند. همه دارن با ما می جنگن. اما یک پلیتیک بازی ها نیز هست، یه نقشه های محرمانه. آی مردم، شما باید بیدار باشید. دعای کمیل خوندن یعنی رابطه با خدا برقرار کردن و از اون مصدر عنایت و رحمت بینش و بصیرت خواستن. نقشه پشت سر نقشه علیه ما داره کشیده میشه، زیرا دنیا نمیتواند یک حکومتی را تحمل کند که آن حکومت بگوید لا اعبد ما تعبدون. به این قرآن، به خون حسین، در روی کره زمین یه ملت است که میگوید یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی ما سازش ناپذیریم. آن ملت فقط ملت ایران است و بس. بنابراین نقشه ها میکشن برای سقوط این دولت و این ملت. من به شما میگم به عنوان یک فرد مسئول،
هرگز هرگز در ایران کودتا صورت پذیر نیست. اینجا شیلی نیست، اینجا برزیل نیست، اینجا ایران اسلامی است. اگر نصف شب یه گلوله شلیک بشه، 6 میلیون مردم تهران زن و مرد به خیابونها میریزن. شما صادقانه حرف میزنم، ما از امریکا و روسیه و هیچ قدرتی واهمه نداریم و دیدید که تمام نقشه هاشون بر آب شد و دیدید چگونه عراق در هم کوبیده شد و میبینید چگونه انقلاب اسلامی در سراسر جهان داره زبانه میکشه، حتی تو خیابونهای پاریس و لندن و بون و فرانکفورت و واشنگتن، همه جا تمثال امام است، همه جا سخن اسلام است. یه خطر ما را تهدید میکنه و لا تخشوا الناس وخشونی. قرآن میگه از قدرت های این مردم ها، این دولت ها نترسید، از من که خودم بترسید. وحدت را حفظ کنید. اگر در این جامعه افتراق ایجاد شود، اگر این جامعه مأیوس شود، اگر این مردم صحنه را کم کم خدای نخواسته خالی کنند، خطر اونجاست. ما از اون میترسیم. آی مردم بگذارین دل سوخته دردش بگه. تا امام هست ایران هست، انقلاب هست، پیروزی هست در همه مراحل. اما خارجی ها حساب بعد از امام می کنند. مراقبم که وضع مزاجی امام چیه. من سریع میگم، میگویند وقتی که امام نباشد در این جامعه تفرقه ایجاد می شود، ما دو مرتبه می آییم سر کار. مردم شما دعا می کنید که خدا امام را تا ظهور حضرت مهدی نگه دار. ما هم دعا می کنید. اما بالاخره اگر یه وقتی خدای نخواسته این حادثه پیش آمد، همچنان که برای پیغمبرها و امامها پیش آمد، ما باید از امروز وحدت آن روز را حفظ کنیم و شکل بدیم. شما در انتخابات خبرگان نمایندگانی را انتخاب کردید که این پیروزی و انقلاب ادامه داشته باشه. خارجی ها منتظر اون روزم، از حالا نقشه میکشم. من اینجا به شما هشدار میدم، وحدت حفظ کن. آی سپاهی با ارتشی، آی کارگر با کشاورز، آی اداری با بازاری، آی مردم با روحانی، فراری هاز اسیان بازگردید. به الطاف خدا دمساز گردید. بیندیشید یزدانی کریم است، بره آیید رحمان و رحیم است. آی جوانان فریب خورده، دیدید سرانتون چگونه به خیانتشون به عضویت کاگب اعتراف کردن؟ میدونید سپاه پاسداران اسلامی چه کار کرده؟ این درست حرکات این آقایان زیر نظر داشت در یک ساعت خاص در سراسر کشور در یک لحظه آنچه عضو اصلی توده بود بیش از 850 نفر بدون کوچکترین مقاومت تسلیم شد. بچه‌ها جبهه جنگ را مستحکم کنید، مردم وحدت خودتون را حفظ کنید، مردم صحنه را همیشه پر نگه دارید. ما از یک بحران بزرگی گذشتیم، چنان که از بحران‌های بزرگ دیگری نیز گذشتیم و ان شاء الله پیروزی قطعی نزدیک است. خدایا ما را بر همه بیگانگان پیروز بگردان. توطئه های دشمنان به دست ما در هم بشکن. رزمندگانمون بر جنود کفر غالب بگردان. انسجام این امت مستحکم فرما. دینت را به دست ما جهانگیر بگردان. فیض شهادت نصیبمون بفرما. عمر اماممون به بلندی آفتاب دراز بگردان. حکومتش به حکومت حضرت مهدی متصل فرما. و السلام.